بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1399، جلسة 128، قسمت 73، صفحة 419، القاعدة الأولية والثانوية في المتعارضين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. دوستان، در کتاب شریف کافی در باب صله رحم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک وصیت و سفارش عمومی دارند و حضرت دستور دادند که تمام کسانی که این سفارش رو میشنوند به نفر بعدی خودشون تا روز قیامت منتقل کنند و بنده هم اینجا به عنوان یک واسطه و به عنوان وظیفه شرعی این رو به شما دوستان منتقل میکنم، شما هم به نفرات بعدی منتقل میکنید. حضرت فرمودن اوصی الشاهد من امتی والغائب منهم ومن في اصلاب الرجال وارحام النساء الى يوم القيامه، سفارش میکنم به کسانی که الان حاضرن، کسانی که غایبن، کسانی که در صلب پدران هستند، کسانی که در ارحام مادران هستند تا روز قیامت. این سفارشی در طول تاریخه. حالا متن سفارش حضرت چی؟ حضرت فرمود ان یصل الرحم و ان کانت منه على مسیر سنتن فإن ذلك من الدين، سفارش میکنم که صله رحم کنید گرچه فاصله شما، گرچه مسیر شما به سوی همدیگر یک سال فاصله داشته باشه. یعنی شما بخوای به یکی از اقوامتون صله ارحام کنید، یک سال تو راه هم باشید، حضرت فرموده این کار رو بکنید. فإن ذلك من الدين، صله رحم جزئی از دینه و شریعت اسلام هست. خب این رو که انشالله شنیدیم، هم در برنامه اون قرار بودیم انشالله بتونیم عمل کنیم و هم اینکه به دیگران هم این سفارش حضرت رو منتقل کنیم. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس در باب تعارض بودیم. عرض کردیم که گاهی دوتا دلیل رو انسان میده دست عرف، اینها یه تعارض بدوی اولیه دارن که با تأمل عرفی زائل میشه. دوتا دلیل متعارض به دست شما دادن، قدم اول تلاش برای جمع بین دو دلیله. اگر قابل جمع بودن که جمعشون میکنیم و میگیم تعارضشون بدوی بود، تعارض غیر مستقر بود. و عرض کردیم اصلا این مدل تعارض رو تعارض نامیدن نوعی تسامح در تعبیره. چرا؟ چون تعارض با تأمل عرفی حل میشه. اما اگر دوتا دلیل قابل جمع نبودن، اونم جمع عرفی مقبول، اینجا دیگه تعارض معنای حقیقی خودش رو پیدا میکنه. تعارض به تعبیری تعارض مستقر میشود. اینجا دیگه باید وارد قواعد باب تعارض بشیم. خب در قواعد باب تعارض دوستان، ما یک قاعده اولیه داریم، یک قاعده ثانویه داریم. خیلی مهمه که ما بدونیم قاعده اولیه یعنی چی، قاعده ثانویه یعنی چی. بعد از اینکه فهمیدیم یعنی چی این دوتا قاعده، باید بدونیم قاعده اولیه در متعارضین چیه، قاعده ثانویه در متعارضین چیه. یعنی قاعده اولیه و ثانویه مضمونشون چیه. بالاخره قاعده اولیه میگه با متعارضین چی کار کن، قاعده ثانویه میگه با متعارضین چی کار کن. این دوتا نکته. نکته سوم، چه فایده ای داره ما بحث کنیم از قاعده اولیه و قاعده ثانویه. دوستان، قاعده اولیه مقتضای حکم عقل است. یعنی ما میخواییم ببینیم وقتی ما با دوتا دلیل متعارض مواجه میشیم، عقل حکمش چیه؟ عقل میگه با متعارضین چی کار کن؟ اینو بهش میگیم قاعده اولیه. پس قاعده اولیه بررسی حکم عقل است در متعارض. قاعده ثانویه چیه؟ قاعده ثانویه بررسی روایاته. در خود روایات دوستان در باب متعارضین دستوراتی ائمه به ما دادند که وقتی با دو تا روایت متعارض مواجه میشید باید چی کار کنید. چون این روایات راه علاج تعارض رو به ما گفتند، به این سری روایات میگن اخبار علاجیه. اخبار علاجیه حدود 18 تا روایته. پس ما حدود 18 تا روایت داریم که مضمونشون ارائه راهکارهایی برای علاج تعارضه. قاعده ثانویه اینه که اخبار علاجی چی میگن. پس قاعده اولیه شد حکم عقل در متعارضین، قاعده ثانویه میشه که حکم اخبار علاجی در برای حل تعارض. حالا چه ثمره‌ای داره ما دوتا قاعده رو بحث کنیم؟ قاعده اولیه چی میگه؟ چه حکمی در مورد متعارضین صادر میکنه؟ قاعده ثانویه چه حکمی صادر میکنه؟ اینها رو انشالله یواش یواش در ادامه بحث میخونیم. ببینیم القسم الثالث و السبعون القاعده الاولیه و الثانویه فی المتعارضین، قاعده اولیه و ثانویه در متعارضین. اشرنا الى ان الجمع العرفی لیس من التعارض حقیقتا. قبلا اشاره کردیم که جمع عرفی حقیقتا تعارض نیست، یعنی اون جایی که جمع عرفی مقدور بین متعارضین اون اصلا اسمش تعارض نیست. و نظرن الى ذالک لا یجری فیه احکامو. و چون این طور است، با توجه به این مطلب که تعارض حقیقی نیست، پس احکام تعارض هم درش جاری نمیشه. احکام تعارض مثلا تساقط، توقف، تخییره که در آینده میخونیم مبانی مختلف. و اما اذا حصل التنافی بین الدلیلین بحیث لا یمکن الجمع بینهما جمعا عرفیان یتحقق التعارض. اما هرگاه تنافی به وجود بیاید بین دو تا دلیل به گونه ای که جمع عرفی بین آنها امکان ندارد، اینجا دیگه تعارض تحقق پیدا میکنه، تعارض معنا پیدا میکنه که ما بهش میگیم تعارض مستقر. پس اگر هم به تعارض بدوی ما میگیم تعارض، اون تسامح در تعبیر، مجاز گوییه به اصطلاح. مثل این کسی که دانشجویی که تازه دانشگاه قبول شده، ما بهش میگیم مهندس، هنوز نه درسی خونده نه سر کلاسی رفته، ولی از هم اول بهش میگیم مهندس. خب این مجازه. خب حالا میخوایم قواعد باب تعارض رو بحث کنیم. دو مدل باید بحث کنیم، قاعده اولیه قاعده ثانیه. و عند اذن یبحث عن حکمه به حسب ما یقتضیه العقل اولا که یعبر عنه بالقاعده الاولیه عند التعارض و به حسب ما یدل علیه الاخبار العلاجیه ثانیا یعبر عنه بالقاعده الثانویه عند التعارض. و این هنگام، عند اذن یعنی هنگامی که تعارض مستقر شد. وقتی که تعارض مستقر شد، بحث می شود از حکم تعارض به حسب آنچه عقل اقتضای آن را دارد اولا، که از آن تعبیر می شود به چی؟ تعبیر می شود به قاعده اولیه در تعارض. و به حسب ما یدل علیه الاخبار، به حسب آنچه اخبار علاجی بر آن دلالت دارد، که از اون تعبیر می شود به قاعده ثانویه عند التعارض. روی اخبار علاجی هم بنویسید 18 روایت، حدوداً 18 تا روایت. دوستان قاعده اولی در تعارض رو گاهی بهش میگن اصل اولی در تعارض. به قاعده ثانویه هم گاهی به جای قاعده میگن اصل ثانویه. خب الان در این جلسه ما میخوایم به لطف خداوند متعال قاعده اولیه رو بحث کنیم. پس قاعده اولیه شد حکم عقل در متعارضین چیست؟ قبل از مراجعه به اخبار علاجی. هنوز به روایت رجوع نکردیم، میخوام ببینیم عقل چی میگه در باب تعارض. اختلف الاصحاب فی حکم التعارض قبل الرجوع الى الاخبار العلاجیه. حالا اقواله اصحاب، اختلاف، اصحاب یعنی اصولیون، اصولیون اختلاف دارن در حکم تعارض قبل از رجوع به اخبار علاجیه. سه تا نظریه داریم. یه نظریه میگه آقا اگر ما به عقل، از عقل سوال کنیم، آقای عقل، جناب عقل، دو تا دلیل متعارض به دست ما رسیده، باید چیکار کنیم؟ یه عده میگن عقل حکمش تخییره، عقل میگه حالا که با هم تعارض دارن باید به یکی از همین دوتا عمل کنید، ولی هر کدوم رو خواستید. تخییر لزوم اخذ به احد طرفینه. این نظر منسوب به مشهور است. یه نظریه میگه نه، باید توقف کنید. این نظریه مختار شیخ انصاریه. یه نظریه میگه نه، دوتا دلیل وقتی تعارض کردن تساقط میکنن. این نظریه مختار مرحوم آخوند خراسانی و عده‌ای که از این نظریه تبعیت کرد. ببینیم با هم. منها التخییر فی الاخذ به احد المتعارضین و هو المنسوب الی المشهور. منسوب مشهور همینه. و منها التوقف فی و هو مختار الشیخ الانصاری. این نظریه توقفه که نظریه شیخ انصاریه. و منها تساقط و هما، تساقط هر دو، و هو مختار المحقق الخراسانی و اتباعه. خب دقت داشته باشید دوستان، مصنف در پاورقی اقسامی رو برای تخییر گفته. چون یکی از نظرات تخییره، ایشون یه بابی رو باز کردن، انواع تخییر رو توضیح دادن و فرمودن هر مدل تخییری مال کجاست. حالا اگر فرصت شد توضیح میدیم، اگر نشد خودتون این رو مطالعه کنید. خب یه نکته دوستان، شاید این جمله رو شما زیاد شنیده باشید که به شما میگن اذا تعارضا تساقط. این جمله شاید توی دهن مردم هم باشه، میگن دو تا چیز وقت تعارض پیدا میکنن تساقط پیدا میکنن. حالا که شما با نظرات در باب تعارض آشنا شدید، میفهمید این که میگن الدلیلان اذا تعارضا تساقطا، این یکی از اقوال در باب تعارضه. تمام نظریات نیست، نظریات دیگری هم وجود داره. خب ممکنه شما بگید آقا فرق بین توقف و تساقط چیه؟ توقف و تساقط چه فرق هم میکنه؟ خب تأخیر رو که عرض کردیم دوستان، تأخیر یعنی شما باید یکی از این دوتا دلیل متعارض انتخاب کنید، منتها در انتخاب مختارید. مثل که شما میرید توی مغازه، فرض کنید یه جنسی رو برگردوندید، جنسی رو خریدید، حالا میخواید پس بدید. یه آقا میگه من پولتو پس نمیدم، ولی بین این دوتا جنس مخیر، یکیشونو به جای اون جنسی که برگردوندی باید یکی از این دوتا جنس رو برداری، ولی مختاری اینو انتخاب کنی یا اون رو انتخاب کنی. اما دوستان تساقط به معنای کنار گذاشتن هر دوه. خب حالا ما خواهیم ببینیم توقف با تساقط ظاهرشون یکیه، ما خواهیم ببینیم چه تفاوتی در حقیقت با هم دیگه دارن. دوستان در تساقط ما هر دوتا دلیل رو میذاریم کنار. حالا داخل پرانتز به عنوان شوخی عرض کنیم، بعضیا میگن فلان چیز رو ببوس و بذار کنار، بعضیا میگن بشور رو بذار کنار. حالا ما یا متعارضین رو میبوسیم و میذاریم کنار، یا میشوریم و میذاریم کنار. علی ای حال در تساقط متعارضین هر دو کنار میرن و کل عدم محسوب میشن و مسئله ما تبدیل میشه به مسئله فقدان نص. فرض ما این میشه که در مسئله اصلا دلیلی وجود نداره، یعنی برخورد ما با این مسئله مثل جاییه که مثل مسئله فقدان نسه. وقتی اینجوری بود، دو تا دلیل رو که گذاشتیم کنار، مسئله فاقد نس شد، مراجعه میکنیم به اصل عملی. اما دوستان قبل از اینکه مراجعه کنیم به اصل عملی، باید یه نگاهی به بالا سرمون بکنیم. اگر یک عام فوقانی وجود داشت، اول به عام فوقانی مراجعه میکنیم. اگر عام فوقانی نبود، مراجعه میکنیم به اصل عملی. پس دقت کنید، در متعارضین اگر مبنای ما تساقط شد، یه فلش بزنید جلو تساقط. مرحله بعد از تساقط رجوع به عام فوقانیه. بعد ادامه این رو هم یه فلش بزنید، اگر عام فوقانی نبود، اون موقع رجوع به اصل عملی. خب رجوع به اصل عملی میکنه. حالا برای اینکه شما بفهمید مراجعه به عام فوقانی به چه معناست و چیه؟ انشاءالله تساقط رو هم که توضیح دادیم، توقف رو هم، اون موقع مثال عرض میکنیم که همه اینها برش قابل تطبیق باشد انشاءالله. تا اینجا رو ببینیم. و الفرق بین التوقف و التساقط انه فی التساقط یکون المتعارضان کالعدم فیفترض انه لم یکن دلیل فی الواقع رأسا. فرق بین توقف و تساقط اینه که در تساقط متعارضین کالعدم فرض میشن، پس فرض ما این است که در واقع اصلا دلیلی وجود نداره، یعنی مسئله میشه مثل مسئله فقدان نفس. به همین خاطر صحیح است و لذالک یصح ان نرجع الی الاصل العملی فی مورده ان لم نجد عاما فوقانیا. به همین خاطر صحیح است که مراجعه کنیم به اصل عملی در موردش، باید ببینیم مسئله چه نوع شبهه‌ایه، به چه اصل عملی باید مراجعه کنیم، البته اگر عام فوقانی پیدا نکنیم. پس مراجعه به عام فوقانی مقدم بر رجوع به اصل عملی. خب حالا توقف چیه؟ و هازا به خلاف توقف. اما در توقف اینطوری نیست. فانه به معنا عدم العمل به ایهما مع عدم جواز الرجوع الى الاصل نافی لهم. دوستان در تساقط ما به هیچ کدوم از دو دلیل عمل نمی کردیم، ولی بعدش می رفتیم سراغ عام فوقانی، بعدش اصل عمل. در توقف دوستان، توقف معناش اینه که شما حق عمل به هیچ کدوم از دوتا دلیل رو ندارید و دست نگه دارید. اما اگر میرید سراغ اصل عملی، به هر اصل عملی نمیتونید مراجعه کنید. میتونید به اصل عملی مراجعه کنید، به یه مدل اصل عملی نمیتونید مراجعه کنید، اونم اصل عملی است که هم مخالف هر دو دلیل متعارض باشه. فرض بفرمایید دوستان یه دلیل ما میگه فلان کار واجبه، یکیش میگه فلان کار حرام. خب طبق مبنای تساقط این دوتا رو ما میذاریم کنار، میریم سراغ عام فوقانی. اگر عام فوقانی بود که به همون عمل میکنیم، اگر عام فوقانی نبود میریم سراغ اصل عملی. هر اصلی جاری شد، میخواد اون اصل موافق حرفش وجوب باشه، میخواد اون اصل نتیجهش حرمت باشه، میخواد نتیجهش اباحه باشه، میخواد نتیجهش هرچی باشه. اما در توقف وقتی که شما به هیچ کدوم از دلیل ها عمل نمی کنید، یکیش میگه فلان کار واجبه، یکیش میگه فلان کار فرض بفرمایید حرامه، میرید سراغ اصل عملی. این اصل نباید به اصل عملی مراجعه کنید که حرفش نه وجوب باشه نه حرمت، فرض کنید حرفش اباحه باشه. اباحه هم با وجوب مخالف هم با حرمت. اینو اصطلاحا بهش میگن اصل نافی، یعنی اصلی که هم مدلول هر دو دلیل متعارض رو نفی میکنه. پس ما در توقف حق رجوع به اصل عملی داریم، اما اصل عملی که نافی حرف دو تا دلیل متعارض نباشه، بالاخره موافق با یکیشون باشه. پس در توقف دوستان ما به اصطلاح به حرفی که حرفی که دایره خارج از دایره متعارضین باشه نمیتونیم مراجعه کنیم. چرا اینطوره؟ چون دوستان دقت کنید یه تفاوتی بین تساقط و توقف وجود داره. در تساقط هر دو دلیل از حجیت ساقط میشن، میرن کنار. اما در توقف دو تا دلیل ما اینجوری ساقط شده باشن از بیخ، دو تا دلیل ما موجودن، ما دست نگه داشتیم، دو تا دلیل نیمه جونن. چون نیمه جون هستن یه نصف جونی دارن، به همین خاطر اجازه نمیدن شما به یه اصلی عمل کنی، نه حرف این دلیل باشه نه حرف اون دلیل. این هم از تفاوت توقف و تساقط. و هذا بخلاف توقف، این مسئله در تساقط خلاف توقفه. فانه توقف به معنا عدم العمل به ایهما، به معنای عدم عمل به هیچ کدوم از متعارضین است. مع عدم جواز الرجوع إلى الأصل النافی لهم. حق مراجعه به اصل نافی ندارید. البته عرض کردیم حق مراجعه به اصل موافق دارید. خب حالا دوستان ما میخوایم انشاءالله به لطف خدا یه مثالی بزنیم و این قضیه رو روش هر سه تا نظر تأخیر، توقف و تساقط رو روش پیاده کنیم. این مثال رو یه گوشه از کتابتون یادداشت کنید، هر جایی که صفحه سفید داره، مثلا مثل همین صفحه 418 کتاب که صفحه کاملا سفیده. بنویسید دلیل یک. دلیل یک ما میگه اکرام فقیر فاسق حرام است. دلیل دو میگه اکرام فقیر فاسق مباح است. خب یه دلیل میگه اکرام حرامه، یکی میگه حرام نیست. خب اینا با هم تعارض داره. اگر اینا قابل جمع نبودن و ما خواستیم به اصطلاح اینها رو قواعد تعارض رو در اینها جاری کنیم، خب دوستان یه دلیل سومی هم بنویسید که این دلیل سوم در قضیه ما نقش عام فوقانی رو بازی میکنه. دلیل سوم جلوش بنویسید عام فوقانی. اکرم کل فقیره. اون دلیل اول و دوم که با هم تعارض دارن. دوستان اگر ما قائل به تخییر باشیم، خب یعنی باید به یکی از این دو تا دلیل عمل کنیم. حق الرجوع به عام فوقانی رو هم نداریم، به یکی از این دو تا دلیل عمل میکنیم. یا دلیل اول رو انتخاب میکنیم بهش فتوا میدیم، یا دلیل دوم رو انتخاب میکنیم بهش فتوا. این شد نظریه تأخیر. نظریه تساقط چی میگه؟ بنابر نظریه تساقط این دوتا دلیل رو شما باید ببوسی بذاری کنار، یا به تعبیر بشوری بذاری کنار، اون موقع باید بری سراغ عام فوقانی. عام فوقانی چی میگه؟ الان ما در مورد فقیر فاسق شک داریم، نمیدونیم بالاخره حکمش چیه. یکی میگه اکرامش واجبه، یکی میگه اکرامش واجب. اینجا ما میریم سراغ عام فوقانی. عام فوقانی چی میگه؟ سوال میکنیم آقای عام فوقانی وظیفه ما نسبت به فقیر فاسق چیه؟ عام فوقانی میگه اکرم کل فقیرن، هر فقیر رو اکرام کن. خب اینجا شما چیکار میکنید؟ وظیفه شما میشه اکرام فقیر فاسق. دیگه اینجا حق مراجعه به اصل عملی رو هم ندارید، چون گفتیم رجوع به عام فوقانی مقدمه بر رجوع به اصل عملی. حالا دوستان اگر مبنای ما توقف باشد، در توقف ما گفتیم حق مراجعه به عام فوقانی بحث عام فوقانی نیست، مراجعه میکنیم به اصل عملی. اصل عملی که منافات با دوتا دلیل نداشته باشه. دوستان ما الان یه دلیل میگه اکرام فقیر فاسق حرام است، یه دلیل میگه اکرامش حرام نیست. خب این چه نوع شبهه‌ایه؟ میشه شبهه تحریمیه. ما نمیدونیم اکرام فقیر فاسق حرام است یا نیست، این میشه شبهه حکمیه تحریمیه. خب در شبهه حکمیه تحریمیه چه اصل عملی جاری میشد؟ اصل عملی در شعبه حکمی تحریمی اصولی ها می گفتن اصل براءت جاری میشه. خب اصل براءت به شما میگه اکرام ایشون حرام نیست. خب این اصل عملی دوستان، این اصل عملی اگر مراجعه کنیم که اصل براءت باشه، آیا نافی اون متعارضین یا موافق با یکیشونه؟ این اصل نافی حرمت هست ولی نافی هر دو نیست، موافق با دلیل اباحه است. اون دلیلی که میگفت اکرام فقیر فاسق مباح است، این اصل براءت با اون موافقه. پس ما حق داریم به این اصل براءت مراجعه کنیم و گرچه به اصطلاح نتیجهش این میشه که اکرام فقیر فاسق چیه؟ اکرام فقیر فاسق به اصطلاح مباح. مراجعه هم نمی کنیم به عام فوقانی، چون اگر مراجعه می کردیم به عام فوقانی، عام فوقانی می گفت اکرام فقیر فاسق واجبه و وجوب، هم خلاف دلیل اوله و هم خلاف دلیل دومه. پس اصلی که بخواد نافی هر دو دلیل باشه در مسلک توقف، ما نمیتونیم بهش مراجعه کنیم. عرض کردیم اگر با عام فوقانی هم مراجعه کنیم در این مثالی که ما زدیم، حرفش خلاف معدای هر دو دلیل متعارضه. خب این از مثالی که ما عرض کردیم. حالا میخوایم ببینیم که این تا اینجا نظرات رو توضیح دادیم، عرض کردیم نظرات مالکیه، فرق توقف و تساقط چیه. اجمالا فهمیدید دوستان توقف یعنی چی؟ توقف یعنی توقف از رجوع به دلیل سومی که با آن دو دلیل مخالفت دارد. اینو یه گوشه بنویسید. المراد به توقف هو توقف عن الرجوع الى ثالث یخالفهما. توقف و احتیاط فرق میکنه. احتیاط اونه که انسان یه جوری عمل کنه موافقت قطعیه رو احراز کنه. اما عرض کردیم توقف یعنی چی؟ یعنی شما حق دارید به دلیل دیگه مراجعه کنید، اما حق ندارید به دلیل دیگری مراجعه کنید که مفادش با هر دو دلیل متعارض مخالف باشه. خب حالا میخوایم ببینیم نظر منسوب به مشهور تأخیر بود، نظر جناب مصنف تساقطه که همون نظر معروف آخوند و جماعت دیگه. و کیف ما کان فالحق هو التساقط. حق به نظر ما نظریه تساقطه. چرا حق نظریه تساقطه؟ دوستان دقت داشته باشید، ما عرض کردیم در باب تعارض، تعارض محلش امارات، تعارض بین امارات اتفاق میفته. در باب ادله ظنیه گفتیم عمده دلیل برای حجیت امارات سیره عقلا است. دو تا روایت عمده دلیل ما برای حجیت امارات من جمله اخبار سیره عقلا است. خب ما به سیره عقلا مراجعه میکنیم، میگیم آقایون عقلا، و این که شما گفتید خبر واحد ثقه به عنوان مثال حجت است، آیا حجت است ولو معارض داشته باشه یا حجت است در جایی که معارض نداشته باشه؟ شما اگر به سیره عقلا مراجعه کنید، ما عرض کردیم عقلا مثلا به خبر واحد ثقه عمل میکنن، اما آیا عقلا به خبر واحد ثقه عمل میکنن حتی اگر معارض داشته باشه؟ یعنی حتی اگر یا سقه دیگری حرفی خلاف این گفته باشه؟ میبینیم نه، سیره عقلا در عمل به خبر سقه تنها در جایی که خبر سقه معارض شاکی نداشته باشه. بنابراین ما وقتی که با دوتا اماره مواجه میشیم که یک اماره به اصطلاح هر کدوم از این دوتا حرفشون با هم مخالفه، یعنی به هر کدوم نگاه میکنیم معارض داره. به دلیل اول نگاه میکنیم دلیل دوم معارضشه، به دلیل دوم نگاه میکنیم دلیل اول معارضشه، پس سیره عقلا اینجا رو شامل نمیشه. پس اماره‌ای که معارض نداشته باشه اندل عقلا هیچ کدومشون حجت نیست، یعنی هر دو رو باید بذارید کنار، و این همون معنای تساقطه. و کیف ما کان فالحق هو التساقط و ذالک لان عمدت الدلیل على اعتبار الاماره هي السيره ولا يخفى انها تقتضي اعتبارها مع قطع النظر عن تعارضها مع اماره اخرى. ای که ما گفتیم تساقط، چون عمده دلیل ما بر اعتبار اماره سیره عقلاست و واضح است که سیره عقلا اقتضا دارد اعتبار اماره را با قطع نظر از تعارض اماره با اماره دیگر، یعنی در فضای عدم تعارض عقلا به اماره عمل میکنن. فلا یستفاد منها اعتبار الامارتین المتعارضتین حتی تکونا حجتین علی وجه التأخیر. پس استفاده نمیشود از سیره اعتبار دو اماره متعارض تا حجت باشن علی وجه التأخیر، چون میدونید دوستان در تأخیر هر دو حجتن، ولی شما مخیری به این حجت عمل کنی یا به اون حجت. اما سیره عقلا حرفش این نیست. سیره عقلا میگه آقا اماره در جایی حجتی که مخالف نداشته باشه، معارض داشته باشه دیگه حجت نیست. پس روی کرد اوغلا در مواجهه با متعارضین حجیت هر دو نیست علا وجه تأخیر. پس دوستان ما دلیلی برای حجیت هر دو دلیل یا برای حجیت یکیشون لا علی تعیین که میشه همون تأخیر نداریم، و اندعزن فلا دلیل علی حجیت احداهما لا علی تعیین. دوستان این حجیت احداهما لا علی تعیین رو زیرش خط بکشید، روش میشه تأخیر. تأخیر یعنی چی؟ یعنی حجیت یکی لا علی تعیین. نتیجه چی میشه؟ فنتفت الحجیت فی کل منهما. پس حجیت منتفی است در هر کدوم از این دو اماره متعارض. خب یعنی چی؟ هیچ کدوم حجت نباشن یعنی چی؟ یعنی تساقط. و ذالک یعنی تساقط. خلاصه این حرف رو بخوایم عرض کنیم دوستان، سیره اوغلا میگه هیچ کدوم حجت نیست. ما بخوایم حرف از حجیت در مورد هر کدوم از اینها بزنیم، دلیل میخواد. دلیل نداریم. اگر هم شک داشته باشیم چیزی حجت است یا نه، قبلا خوندیم شک در حجیت مساوی با عدم حجیته. پس ما با دو تا دلیل متعارض مواجهیم. شک داریم آیا این دلیل در ظرف تعارض حجت است یا نه، شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت. هر دو وقتی مشکوک الحجیه باشن از حجیت ساقط میشن، میشه همو تساقط. و بالجمله خلاصه ان التخیر یحتاج الى دلیل على حجیت احد المتعارضین لا على تعیین. این حجیت احد المتعارضین لا على تعیین میشه همون تخیر. خلاصه تخیر نیاز به دلیل داره. ما باید دلیل داشته باشیم که بگیم یکی از این دوتا لا على تعیین حجته و هو مفقودون، و چون این دلیلی ما نداریم. و حیث و شک فی حجیت ما، و از آنجا که شک داریم در حجیت این دوتا دلیل متعارض، فل اصل و عدمها، اصل عدم حجیته. جلوش بنویسید لما مر من ان الاصل عند الشک فی الحجیه هو عدم الحجیه. چون قبلا خوندیم شک در حجیت اصل درش عدم حجیته. دوستان حالا یه سوال ممکنه بعضیا بگن آقا ما چرا بیم از قاعده اولیه بحث کنیم؟ مگه ائمه در روایات به ما راهکار ندادن وقتی که خود ائمه راهکار علاج متعارضین رو به ما گفتن و شما گفتی ما 18 تا روایت داریم؟ چه نیازی به بحث از قاعده اولیه در باب تعارض هست؟ ما که تکلیفمون طبق روایات مشخصه. بعضیا فکر میکنن دوستان قاعده اولیه ثمره ای نداره. ما امروز انشالله به لطف خدا عرض میکنیم بحث از قاعده اولیه که حکم عقل در متعارضین باشد سه تا ثمره داره. دو تا ثمرهش تو کتاب هست، یه دونه را ما از خارج عرض میکنیم و این را بدانید و آگاه باشید. یکی از سوالاتی که معمولا سوال امتحانیه در امتحانات کتبی و نوعاً اگر از کسی بخوان تو باب تعارض سوال کنن در امتحانات شفاهی همین سوال رو میکنن، میگن آقا قاعده اولیه در تعارض یعنی چی؟ قاعده که ما میگیم یعنی مقتضای حکم عقل. قاعده ثانویه در تعارض یعنی چی؟ یعنی مقتضای اخبار علاجیه. میگن با وجود قاعده ثانویه چه نیازی به بحث از قاعده اولیه هست؟ ببینید ثم انه يمكن ان يتصور انه لا فائده للبحث عن القاعده الاولیه. از این بحث که جدا بشیم، ثم ممکن است تصور شود که چه فایده ای هست برای تصور شود که فایده ای وجود ندارد برای بحث از قاعده اولیه. چرا فایده وجود نداره؟ و ذالک لوجود القاعده الثانویه علی ما یتضمنها الاخبار العلاجیه. به خاطر اینکه قاعده ثانویه وجود داره. قاعده ثانویه از کجاست؟ قاعده ثانویه نتیجه اخبار علاجیه است. ولکنه تصور خاطئ. این تصور اشتباهی. دلیل اول ما چیه دوستان؟ چه ثمره اول ما چیه؟ ثمره اول ما اینه که دقت کنیم دوستان، اخبار علاجیه فقط ما عرض کردیم که موطن تعارض، محل تعارض اماراته. این اماراتی که با هم تعارض پیدا میکنن، امارات رو ما تو باب ادله ظنی خوندیم، ممکنه دو تا روایت با هم تعارض کنن، ممکنه دو تا اجماع منقول تعارض کنن، ممکنه دو تا شهرت تعارض کنن. امارات فقط منحصر در روایات نیست. دوستان، اخبار علاجی فقط و فقط تنها راهکاری که به ما میده، راهکار حل تعارض بین روایات، نه مطلق امارات. پس ما برای تعارض دو تا اجماع منقول باید چی کار کنیم؟ برای تعارض حل تعارض دو تا شهرت فتوایی باید چی کار کنیم؟ اخبار علاجی مشکل تعارض رو فقط در روایات متعارض حل میکنه. در بقیه انواع تعارض در امارات ما باید چیکار کنیم؟ اینجا قاعده اولیه به کار ما میاد. پس قاعده اولیه ثمرش در تعارض غیر اخباره، مثل تعارض دو تا اجماع منقول یا دو تا شهرت. خب پس این یه ثمره خیلی مهم میشد. یا فرض بفرمایید قول دو تا لغوی با هم تعارض کرد. خب اینجا دیگه روایت در این زمینه چیزی نگفته، روایت فقط در مورد اخبار متعارض حرف زد. ببینیم لأن روی لأن بریز ثمره اول بحث از قاعده اولی، لأن القاعده الثانویه انما وردت فی تعارض الخبرین فقط، چون قاعده ثانویه فقط موردش تعارض خبرینه. فیبقا غیره که تعارض الاجماعین او الشهرتین علل قول به حجیته ما محتاجن الى القاعده الاولیه. پس بقیه موارد تعارض مثل تعارض دوتا اجماع، یا مثل زیرش بنویسید اجماع منقول به خبر واحد، یا مثل تعارض دوتا شهرت، بنابراین که اینها رو حجت بدانیم نیاز به قاعده اولیه داریم. دوتا نکته عرض کنیم. نکته اول، چرا گفتیم زیر اجماع بنویسید اجماع منقول به خبر واحد؟ چون دوستان ما عرض کردیم تعارض فقط در مورد امارات، اجماع محصل جز امارات نیست، اجماع محصل جز ادله قطعی است. این نکته اول. چرا ایشون گفت علل قول به حجیت ما؟ چون میدونه در حجیت اجماع منقول و شهرت فتوایی اختلاف نظر وجود داره. اگر ما شهرت رو حجت ندانیم اصلا وارد باب تعارض نمیشه، چون قبلا گفتیم تعارض بین حجتین اتفاق میفته، نه بین لا حجتین یا بین یک حجت و لا حجت. اجماع منقول و خبر واحد رو هم اگر ما حجت ندانیم دیگه وارد باب تعارض نمیشه. پس با این فرض که ما اجماع منقول و شهرت رو حجت بدانیم، در اون صورت است که اینها وارد باب تعارض میشن. پس ثمره قاعده اولیه اینه که در غیر مورد تعارض اخبار قاعده اولیه به کار ما میاد و این ثمره مهمی هست. خب حالا دوستان ثمره دوم. دوستان بالاخره اخبار علاجی هم یه سری روایات هن. ممکنه یک مجتهدی این روایات رو سندن یا دلالتن قبول نکنه، بگه آقا این روایت هیچ کدوم اعتبار نداره، یا بگه اینها سندشون ضعیفه، یا بگه سندشون هم ضعیف نباشد دلالتشون مشکل داره. پس ممکنه یک فقیهی، یک مجتهدی از اخبار علاجی به نتیجه نرسه. اگر فقیهی از اخبار علاجی به نتیجه نرسه، به تعبیر ما در اخبار علاجی مناقشه کنه، خب دیگه قاعده ثانویه‌ای در کار نیست. نتیجه این میشه باید دوباره برگرده به قاعده اولیه عمل کنه. پس ثمره دوم بحث از قاعده اولیه برای کسانیه که اخبار علاجیه رو قابل مناقشه بدونن. و خواهد آمد که مصنف از همین دسته است. مصنف از جمله کسانی که اخبار علاجیه رو بعضیش رو سندن بعضیش رو دلالتن به اصطلاح اشکال میکنه و در نتیجه چیزی از اخبار علاجیه دستگیرش نمیشه، ناچار میشه به دند عقب بگیره برگرده بیاد سراغ قاعده اولی. هذا مضافا الى انه قد يناقش في استفاده حكم المتعارضين من الاخبار العلاجيه. میگه این ثمره ای که عرض کردیم اینم بهش اضافه کن که گاهی مناقشه می شود در استفاده حکم متعارضین از اخبار علاجیه. بنویسید در نتیجه قاعده ثانویه شکل نمیگیرد و باید به قاعده اولیه مراجعه کرد و مصنف خود چنین هست. اینو در ادامه انشاءالله خواهیم. خب ثمره سومی که دوستان ما میخوایم عرض کنیم به لطف خدا برای این مسئله اینه. دوستان اخبار علاجیه، ما عرض کردیم چند تا روایته، 18 تا ما روایت داریم. خوب است بدانید خود اخبار علاجیه که 18 تا روایته خودشون با همدیگه تعارض دارن. خب بفرمایید تعارض خود اخبار علاجیه رو باید با چی حل کنیم؟ اخبار علاجیه وظیفه‌ای که برای ما در برخورد با روایات متعارض مشخص کردن 3 تا وظیفه است. یعنی اخبار علاجی خودشون 3 دستن. 8 تا از این روایات میگن باید یه روایت رو ترجیح بدید. 5 تا از روایات علاجی میگن نه، در تعارض شما مخیرید. و حدوداً 5 تای دیگه حرفشون اینی که شما باید در تعارض باید توقف کنید. پس خود اخبار علاجی تعارض دارن. ما اگر بخواهیم برویم سراغ قاعده ثانویه، یعنی اخبار علاجیه رو بررسی کنیم، هنوز که قاعده ثانویه شکل نگرفته، تازه ما می‌خوایم قاعده ثانویه رو تأسیس کنیم، نیاز به یک ابزار برای حل تعارض داریم. اون ابزار چیه؟ همون قاعده اولیه است. پس ما 3 تا ثمره برای قاعده بحث از قاعده اولیه عرض کردیم. این رو خوب انشاءالله دوستان برای خودشون تأمل کنند. خب تا برسیم انشاءالله به قاعده ثانویه، شما را به خدا و خدا را به شما می سپاریم که تقوای الهی رو انشاءالله همه بتونیم مراعات کنیم. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل ف...